کانون تندرستی.
به نام خدا. شنونده محترم سلام، وقتتون بخیر. با برنامه کانون تندرستی از شبکه ورزش در خدمت شما هستیم. کارشناس برنامه‌مون جناب آقای دکتر بیات هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد غرب. جناب دکتر بیات سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا. من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای اکرامی. تشکر میکنم از عوامل برنامه و سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیزی که با برنامه همراه هستن، به خصوص عزیزانی که به تندرستی خودشون بها میدن و بخش مهمی از تندرستیشون رو مرهون تمرین و فعالیت‌های بدنی هستن. امیدوارم نظر متخصصین شاخه اسپورت مدیسن یا طب ورزشی است مورد استفادهشون قرار بگیره، چه اونهایی که برای تندرستی همگانی ورزش میکنن و چه اون عزیزانی که به صورت قهرمانی کار میکنن و سالهاست در یک رشته فعالیت دارن. انشالله که این برنامه مورد استفادهشون قرار بگیره.
در مورد اندیشه ها و یافته های پورسینا، حکیم و دانشمند ایرانی و پزشک متخصص دوران خودش صحبت کردید در این برنامه. جناب آقای دکتر، در مورد مسئله تغذیه در ورزش در برنامه گذشته صحبت شد، اینکه ابن سینا به سه قسمت غذاها رو تقسیم کرده بود، غذاهای لطیف.
بله، همونطور که آقای کمی شما به خوبی یک جنبندی از مطالب گذشته رو ارائه فرمودین، در حقیقت از دیدگاهی ابن سینا ما می‌بینیم غذاها به این گونه تقسیم بندی شدن و هر کدام از این گروه ها رو تعریف کردن که غذاهای لطیف بیشتر موجب رقیق شدن خون میشن، غذاهای غلیظ موجب غلیظ شدن خون و کاربردش برای ورزشکاران مطرح کردن. از یک تقسیم بندی دیگری که طبقه بندی کردن غذاها رو از دیدگاه غذاییت پایین، منظورشون اینه غذاها به سه گروه، غذاییت متوسط و غذاییت بالا. غذاییت پایین منظورشون غذاهای کم کالری است، مثل سبزیجات، میوه‌جات و غذاهایی که از مشتقات اینا ساخته میشه و معمولا نشاست زیادی نداره، کربوهیدرات زیادی نداره و کم کالری هستن. خب مسلما برای ورزشکارا بعضی وقتا اینا لازمه، ولی غذای اصلیشون نباید باشه. ولی برای یک بیماری که اضافه وزنن، مشکلات پرفشار خونی داره، مشکلات قلبی داره، در بیمارستان ها هم ما میبینیم از این گروه غذاها زیاد تطبیق میشه و کالری کمی دارن، به دلیل اینکه اگر اینها رو نمیتونن بسوزونن حداقل مازاد نکنه وزن چربیشون. غذاییت متوسط که کالری متوسطی دارن و معمولا ما در بعضی از غذاها میتونیم با اون مواجه هستیم، فرضاً خود پروتئین های سفید، گوشت سفید، اینها در حقیقت کالری زیادی نداره پروتئین، اما به هر حال میتونه اون غذاییت لازم رو داشته باشه. و غذاییت هیدرات ها، فرضاً در بین خود کربوهیدرات ها، ابن سینا توصیه قندهای کم کربنی رو میکنه. ما امروز دانشمندان امروز هم همین توصیه رو میکنن برای افرادی که ورزشکارن، میخوان پر کالری باشن و پر انرژی. در حقیقت غذاهای ساده مثل قندهای شکر و مواد قندی اینچنینی رو مثل نوشابه رو حتی پیشنهاد نمیکنه، بلکه غذاهای پلی‌ساکارید یا پلی‌ساکارید مثل سیب زمینی، نشاسته، سوپ‌ها، حبوبات، اینا رو بیشتر که پر کالری هستن و به تدریج هضم به نام کیموس میشناسه ایشون. جذب در حقیقت در از دیدگاه هضم و شکل هضم غذایی هم به سه گروه تقسیم میکنن.
بله.
خوب هضم، میان هضم، بد هضم. چرا به این صورت تقسیم میکنن؟ برای اینکه غذاهایی که حالت اسیدیته گوارش رو بالا ببره خوب هضم نمیشه و مشکلاتی برای گوارش به وجود بیاره، و غذاهای میان هضم تقریبا میتونه بخشیش به هضم وارد بشه، بخشیش بعد مشکل. بد هضم در حقیقت ما میبینیم که اینها موادی مثل چربی های خیلی جامد هستن که میتونه مشکلاتی برای گوارش به وجود بیاره. پس خوب هضم ها اون موادی هستن که سلولوزشون بالاست، فیبرشون بالاست و کمک میکنه به گوارش، و برای ورزشکاران ما عمدتا این غذاها رو احتیاج داریم، که باز هم ما در نان، ابن سینا خیلی نان رو توصیه میکنه برای ورزشکار،
تو نان سبوس‌دار دیگه،
بله بله، خیلی روی تاکید میکنه. ما میبینیم که در بسیاری از کشورها سویا رو با شیر فرضاً همطوری برای ورزشکارا توصیه میکنن که مخلوطی از این و جهاز هاضمه رو دچار مشکل نباشه، که بتونه کالری خوبی رو برای موقع ورزش کردن و تمرین کردن برای ورزشکار فراهم کنه.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، همراه برنامه کانون تندرستی هستید. اما طبق روال برنامه کانون تندرستی در این بخش میپردازیم به ورزش سالمندی. بفرمایید آقای دکتر.
بله، در رابطه با ورزش سالمندان ما در جلسات گذشته یک اشاره داشتیم راجع به آماده جسمانی در سالمندان و اثرات تمرین روی اندامهای بدن. نظر سازمان بهداشت جهانی و کتبی که در این زمینه منتشر کردن، ما دیدیم برای سالمندان تمام دنیا به صورت یکسان کتاب‌هایی رو نشر کردن، تأثیر ورزش روی بدن و بیماری‌های دوره سالمندی رو از دیدگاه ورزشی هم مورد مطالعه و بحث قرار دادن، که ما دیدیم در انواع بیماری‌ها، بیماری آرتروز بیماری است که با عدم حرکت و توانایی حرکت در سالمندان ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی داره، و به همین دلیل که ما علل و علایم آرتروز رو خدمت عزیزان شنونده عرض کردیم. در این بخش ما میپردازیم به بحثی به نام عامل پیشگیری و درمان در آرتروز ها. توصیه هایی که سازمان بهداشت جهانی برای سالمندانی که مبتلا به این مشکل شدن داشته به این صورته: یکی، حفظ وزن مناسب. وزن مناسب رو هیچگاه نباید ما به عنوان یه فرد سالمند تا پایان عمر حتی از دست بدیم. وزن مناسب هم از تقسیم وزن موجود تقسیم بر قد موجود به توان دو برای سالمندان به وجود میاد. در هر سن این عدد نباید بالای 25 باشه یا زیر 20 باشه، بین 20 تا 25 طبیعیه. بنابراین وزن خودتون رو سالمندان عزیز صورت کسر قرار بدین، قد به متر، البته اگر 1.70 بنویسین 1.70 1.75 به توان دو. این رو وقتی شما محاسبه کنین در مورد خودتون نباید بالاتر از 25 باشه عدد این فرمولی که به دست میارید، و نباید زیر 20 باشه. هر دو مشکلاتی رو به وجود میاره. اجتناب از استفاده مکرر از یک مفصلی که پزشک گفته آرتروز داره. ما در حقیقت مجاز نیستیم اگر آرتروز مچ دست داریم بیایم و کارهای دستی رو انجام بدیم، بچرخونیم مچ رو. این اشتباس. اگر آرتروز گردن داریم گردن رو بچرخونیم یا زیاد حرکت بدیم. بلکه اگر ما میخوایم ورزشش بدیم، عضلات اطرافش رو تقویت بکنیم یا کششش و انعطافش رو بالا ببریم، تمرینات کششی بر اون ناحیه کشش بدیم، نگهداری کنیم در 10 ثانیه 3 بار 4 بار تکرار، نه اینکه بیایم ما نرمش به چپ راست رو اجرا بکنیم. یا اگر ناحیه کمره ما کشش بدیم در حالت فرضاً خوابیده به پشت، زانو رو بگیریم خم کنیم در شکم و کشش در اون ناحیه ایجاد بکنیم. برای تقویتش هم قدرت ایزومتریکی کار بکنیم، یعنی ما نیایم و بیایم با وزنه بیایم و مچ دستی که آسیب دیده و یا زانوی که آسیب دیده بشینیم بلند شیم با زانو، بلکه با زانوی صاف این کار رو انجام بدیم. یعنی بارو ببریم روی ساق پا، روی مچ پا بذاریم، بعد با زانوی پا صاف، فرضاً اگر کش رو داریم میکشیم با زانوی صاف، اگر دمبلی رو با پاها بلند میکنیم با زانوی صاف، و یا اینکه زانو فرضاً مچ پا رو کف پا رو به صورت زانو صاف به حالت بالا پایین ببریم پاها رو، یا در آب در حالتی که موج آب ایجاد مقاومت میکنه کنار استخر بایستیم، نه شنا بکنیم با اون زانویی که آرتروز داره، بلکه آب درمانی، یعنی پا رو بالا پایین بکنیم موج آب بش بخوره در حالی که زانو صافه.
بله.
پس در حقیقت از جابجایی زیاد در حقیقت اجتناب کنیم. تقویت ماهیچه های اطراف مفصل با آب درمانی، میگم سازمان بهداشت تاکید داره. یعنی ما بیایم و چه عضله همون ناحیه رو، چه عضله فوقانی، چه تحتانی رو تقویت کنیم. جلوگیری از جراحت در مفصل، یعنی ما اون مفصل رو نذاریم دردناک بشه، متورم بشه، ملتهب بشه. افزایش دامنه حرکتی و انعطاف پذیری در مفصل ها، یعنی فرضاً من اینجا یه مثال بزنم که شاید موضوع خیلی باز بشه و شفاف بشه. اگر ناحیه کمرمون ما دچار مشکل اسپاس داریم، ناحیه پشت حتی دیسکای خفیف داریم با نظر پزشک، ما باید مرتبط بدونیم این ناحیه رو با کشش عضلات پشت پا، همسترینگ ها. بنابراین هرچی کشش بدیم هم در ناحیه خود کمر هم ناحیه اطراف، مفصل های اطراف کمک میکنه به ما که سرعت حرکتی و توانایی حرکتی در ناحیه خود کمر بالا بره.
بله.
و بعد عامل دیگر اجازه بفرمایید،
خواهش میکنم بفرمایید.
دارو در حقیقت و جراحی در صورت پیشرفت، اگر آرتروز پیشرفته است ممکنه ما مجبور بشیم دارو مصرف کنیم و حتی جراحی های صورت بگیره.
بسیار سپاسگزارم، انشاءالله که به اون حد نرسه. شنوندگان عزیز دقت بکنید به برنامه‌ای که از شبکه ورزش تقدیمتون میشه یا صحبتایی که کارشناسان و پزشکان مجرب در این زمینه‌ها برای شما دارن در شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی. امیدوار هستیم که با بهره‌گیری از این نکات انشاءالله دچار این مشکلات نشید یا اگر شدید برطرف بکنید مشکلات خودتون رو. شنونده برنامه کانون تندرستی هستید.
من جمشیدوند هستم، از شهرستان علیگودر، حدودا 32 سال سن دارم و من چند سالیه که ورزش بدنسازی میکنم، حدودا 4-5 ساله. از یه سال یک سال نیم قبل ورزش رو تقریبا دیگه نتونستم انجام بدم و به شدت وزنم حدود 15-20 کیلو پایین اومده، یعنی از 90 تا حدودا به 72-3 تا رسیده. میخواستم بپرسم علتش چیه؟ علتش ورزش نکردنه یا اینه که علت دیگه ای داره؟ خواستم کارشناس برنامه‌تون اینو جواب بده. ممنونم، متشکرم.
خب تشکر میکنیم از جناب جمشیدوند از علی گودرز، با شبکه خودشون در ارتباط بودن. آقای دکتر در خدمتون هستیم.
بله، در سوالی که آقای جمشیدوند مطرح کردن، خب نشون میده که ما وقتی به یک عامل در ورزش توجه میکنیم و ورزش همه جانبه رو نداشته باشیم، در حقیقت همین گونه است که ما اگر ورزش رو کنار بذاریم در اون عامل غالب برمیگردیم به حالت اولیه‌مون. یعنی من عکس این رو بگم، وقتی آقای جمشید بعد فرزن شروع به وزن کارهای قدرتی کردن، وزنشون فرزن 70 بوده، بعد رسیدن مثلا به 85 نزدیک 90، در اثر چی؟ چون ما با کار قدرتی با وزنه حجم تارهامون هم خیلی زود گسترش پیدا میکنه، هایپرتروفی در مجموعه عضلات بدن انسان به وجود میاد، به خصوص وقتی اگر بادی بیلدینگ کار بکنیم، دارن ریزترین عضلات رو هم تقویت میکنن بادی بیلدرها، یعنی بدن سازان. اما اگر نه قدرتی کار کنیم، فرضاً یک کشتیگیر میاد کار قدرتی هم میکنه، فقط عضلات اصلیشو تقویت میکنه، عضلات ریز زیاد حجم نمیشن. به همین دلیل وقتی بادی بیلدینگ کار میشه، ما یه مجموعه داریم عضلات مخططمون 450 تا عضله، به عضلات ریز هم بخوام توجه کنیم همش به کار گرفته میشه. ولی در کار قدرتی که ورزشکارا میرن تمرین میکنن، فرضاً فوتبالیستا بیشتر روی محور عضلات چهارسر ران، پشت ران، همسرینگ ها و مچ پا، ساق پا، دیگه عضلات ریز رو زیاد بهش توجه نمیکنن، در نتیجه یه مقداری وزنشون بالا میره. ضمن اینکه یه فوتبالیست، یه کشتیگیر داره تمرینات دیگری رو میکنه، حجم خونش هم بالا میره، بافتای دیگه‌ش هم تقویت میشه. اگر اون ورزش رو کنار بذاره زیاد 2-3 کیلو ممکنه افت وزن داشته باشه، ولی وقتی یکی فقط قدرتی با وزن کار بکنه خیلی زیاد بالا میره. این وزن فعال عضله وقتی هم کنار میذاره خیلی زیاد بر میگرده، به همین دلیل 10-15 کیلو وزن کم کردن. به خصوص که اگر از مواد غذایی پرپروتئین هم استفاده کنن که در این حالت وزن خیلی بالا میره، و اگر از مواد مکمل ها هم استفاده بکنن که وزن خیلی بیشتر بالا میره دیگه.
بله.
و بنابراین باید توجه بکنن که به خاطر این مسئله بوده که وزنشون پایین اومده و اگر قدرت رو بخوان افزایش بدن مجددا باید شروع بکنن به تمرینات قدرتی با وزنشون.
امکان وجود بیماری خاصی نیست آقای دکتر در مورد
در یک حالت؟ درست میفرمایید، اگر ما وزن در اثر اینکه ورزش رو کنار گذاشتیم پایین نیومده بلکه خود به خود داره پایین میاد، میتونه هورمون ها قدرت داخلی مثل تیروئید نقش آفرین باشه، چون ما کنترل وزنمون با بیماری ها هم هست. بی‌نهایت اگر وزن پایین بره بی علت باشه، ممکن مشکلات خون، مشکلات دیگه داشته باشیم که قطعا باید با نظر پزشک باشه. ولی از دیدگاه ورزشی چون سوال کردن که چون قدرتی کار میکردن یه دفعه کنار گذاشتن اینقدر پایین اومده، من
احتمال بیشتر
به این دلیل بله. ولی اگر بیماری باشه قطعا ما در پرکاری تیروئید یه دفعه 20 کیلو 25 کیلو مثلا 30-40 درصد وزن بدنمون پایین میاد و این رو قطعا باید به پزشک مراجعه بکنن. اگر عوارض جانبی دیگری ندارن که مطمئنن مال همون برگشت پذیری در سایه بی تمرینی بوده، ولی اگر عوارض دیگری دارن همونطور که جناب عالی فرمودین آقای کمی باید به پزشک مراجعه بکنن.
بسیار سپاسگزاریم. تماس بعدی آماده پخش.
با عرض سلام خدمت آقای دکتر بیات، کارشناس محترم برنامه. آقای دکتر، من یه پسر 1 سال و 2 ماهه دارم، الان که تازه میخواد راه بیفته، وقتی من کمکش میکنم واسه راه رفتن پاهاشو خیلی به بیرون میذاره راه میره. من میخواستم بدونم مشکل داره پاهاش یا بچه ها همه همینجوری هست؟ اگر میخواستم اگه مشکل داره راهش چیه واسه درمانش؟ باید دکتر فیزیوتراپی بره یا با بعضی چیزی میتونم درمانش کنم؟ خیلی ممنون از برنامه خودتون. جناب کمالی هستم.
بسیار سپاسگزاریم. ممنونیم شما شنونده محترمی که از همکنون به فکر فرزندتون هستید و دقت میکنید به نحوه راه رفتن و حرکات فیزیکی بچه خودتون. انشالله سالم و سلامت باشن. آقای دکتر جوابشون رو هم
بله، دوست عزیزم از حته کرمان در حقیقت زنگ زدن و اتفاقا کاش همه والدین اینطوری در حقیقت باریک بین و دقیق بین باشن و در حقیقت اون اگر عوارضی میخواد به وجود بیاد از قبل پیشبینی بکنم با یک سری حرکات اصلاحی. فرضاً در سنین پایین ما خیلی زودتر نتیجه میگیریم تا بخوام در سنین بالا در مدارس حتی این کار رو انجام بدیم. در رابطه با سوالی که دوست عزیزمون مطرح کردن، در حقیقت چون کودک 1 ساله هنوز اون شکل اصلیشو نگرفته و هنوز از استخوان‌ها شکل نگرفته و قضروفی هست و عضلات هم هنوز در حقیقت تقویت نشده، شکل راه رفتن ما میتونیم بگیم چندین بار و چند بار عوض خواهد شد تو 7-8 سالگی. بنابراین نگران این مسئله نباید باشن که خب حالا ممکنه زانو رو فکر کنن پرانتزیه یا ضربدریه یا کف پا صافه یا در حقیقت همین چرخش انگشتان پا به طرفین به بیرون پاشون رو میذارن کودکان، چون هنوز مهارت راه رفتن هم یاد نگرفتن و عضلات مربوطه برای راه رفتن هم هنوز تقویت نشدن. به همین دلیل که خیر، نگرانی نیست، معمولا تا چند بار دوباره تغییر شکل ایجاد خواهد شد و اگر دیدم بعد از 7-8 سال به این گونه است، اون موقع است که باید ورزش‌های اصلاحی رو به کار ببندن. خیلی زودم روی یک خط را رفتن، روی کارهای چوب موازنه را رفتن، در ژیمناستیک، در دوامینه، در شنا، اینا اصلاح خواهد شد. ولی تا اون سنین چندین بار ممکنه تغییر شکل در حرکات کودک به وجود بیاد و فرض کنین زانو و مچ پا و انگشتان به شکل‌های مختلف خودشو نشون بده و به همین دلیله که باید تا اون موقع تعامل داشته باشن. ولی بهتره که کودکانم در این سنین 1 سالگی تا 7 سالگی مهارت‌های بنیادی و حرکتی رو بهش آموزش بدن. خودش
به چه صورت؟
به این صورت که فرضاً مهارت‌های بنیادی حرکتی شامل راه رفتن صحیح، دویدن صحیح، پرش کردن های صحیح، پرتاب توپ های کوچک صحیح، از زیر مانع عبور کردن ها، از بالای مانع رد شدن ها، از پله بالا رفتن ها و در حقیقت موقعیت فضایی و مکانی بدن رو تشخیص دادن هاست که اینها در کودکی با بازی انجام میشه. به عنوان مثال همین روی نوک پنجه را رفتن و کشش دست ها به طرف بالاست، روی نوک پنجه که را میرن کف پاشون در حقیقت قوس طبیعیش حفظ میشه و یه مقدارم کشش و تقویت به وجود میاد. اگر فرضاً در موقع دویدن اشتراک کنن، زانو بلند ها رفتن، اینها میتونه کمک بکنه که زانوها اگر کجه یه مقداری اصلاح بشه. اگر در استخر شنا میبرن، سرخوردن و پا زدن ها، پنجه پا نزدیک هم میتونه این حرکات پا رو اصلاح بکنه. مهارت های بنیادی حرکتی بهش میگن که در این سنین خیلی خوب شکل میگیره در کودکان و خیلی سریع آموخته میشه و این مشکلات رو هم برطرف میکنه و میتونن در راستای طبیعی، معمولا ورزش های پایه، شنا، دو و میدانی، ژیمناستیک، اینا همواره با کجی های بدن و استخوان ها در حقیقت مخالفه و همواره تکنیکاشون رو در راستای صحیح آموزش میدن که میتونه بهشون کمک بکنه.
بازه زمانی کوتاه داریم برای اینکه جمع‌بندی بکنیم مطالب این برنامه.
بله، خواهش میکنم. هدف این برنامه همونطور که بارها ما خدمت عزیزان شنونده اعلام کردیم، آشنایی با بدن خودمون و شناخت نقاط ضعف و قوت بدنی خودمونه و در حقیقت ما از طریق تمرین و فعالیت انتخاب شده، پروتکل هایی که در جهان ارائه شده، بتونیم نقاط ضعف بدنیمون رو برطرف بکنیم که حداقل بتونیم غلبه بکنیم بر نیروهای منفی محیطی، مثل نیروی جاذبه، نیروی محیط کار، پشت میز نشستن، پشت صندلی، اینا نیروهای منفیه که بر بدن ما اعمال میشه. اگر بدن رو به حال خود رها بکنیم، روز به روز تضعیف خواهیم شد. حتی در جوانی ما در حقیقت به یک پیرمرد و پیرزنهایی تبدیل شدیم که خیلی زود بحرانهای ما رو خواهد گرفت. ضمن اینکه ما در این برنامه هم به طور کلی، بخش اول ما یک بحث علمی رو پیرامون بدن و تغذیه بدن، بهداشت بدن، تندرستی بدن، آمادگی جسمانی بدن مطرح میکنیم. در بخش دوم در مقاطع مختلف اقشار جامعهمون، من جمله کودکان، سالمندان، بانوان، افراد کهنسال، مطالبی رو در رابطه با آمادگی جسمانیشون و انواع بحرانهایی که باش سر و کار دارن مطرح میکنیم. و در بخش سوالها هم ما در سوالات ما میبینیم که هم قهرمانان از ما سوال میکنن، افرادی که قهرمانی رو کنار گذاشتن، نمیشه به حال خود اینها رو رها بکنیم ما، و هم افرادی که میخوان تازه شروع بکنن به قهرمانی، اینها رو هم باید با احتیاط ما باشون عمل بکنیم و به صورت علمی اطلاعاتی در خودشون کسب بکنن، و هم افرادی که ورش همگانی میکنن از ما سوالای مختلفی میکنن. ما هم تلاش داریم با توجه به علم پزشکی ورزشی که امروزه اسپورت مدیسن حاکم هست بر حیطه‌های تندرستی، قهرمانی، باشگاه‌های ما و کلیه مراکز آموزشی ما از این علم بهره میگیرن، ما هم جواب‌هایی رو انتخاب بکنیم که مورد استفاده عزیزان قرار بگیره، به امید روزی که مردم جامعه ما هم نظیر سایر جوامع پیشرفته بدنی سالم، روحی سالم و نشاطی مضاعف داشته باشن و بتونن انجام وظیفه بکنن.
از شما سپاسگزارم جناب آقای دکتر، همچنین از شما شنونده محترمی که با برنامه خودتون همراه هستید. تا برنامه آینده کانون تندرستی از حضورتون خداحافظی میکنیم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
تو دست پدر جای خنجر گله، نترس از ته قصه سهراب باش، به فکر رهایی از این خاطره، به فکر پریدن از این خواب باش. تو فکر کن یه روزم به تو میرسه، همون فرصتی که به آرش رسید، کی میدونه وقتی به آتیش زد چه آرامشی به سیاوش رسید. گذشته مثل کوه پشت سرت، حواست به آینده باشه فقط، به روزای روشنتری فکر کن، بساطت پر از خنده باشه فقط، واسه این که تو رد شی از دل هره، یه نسل از رو میدون مین رد شده. تو به آسمون میرسی شک نکن، زمین خورده هر کی مردد شده. وقتشه بگو جز تو آینده سهم کیه، بگو از کدوم فاصله دل خوری، بگو قصه اعتراض چیه، به راهی که باید بری فکر کن، کم فاصله بین شک و یقین، چشم جهان خیر باش و بگو چیه فاز فرزند ایران زمین، چیه فاز فرزند ایران زمین.
آخرین اخبار ورزشی،
گزارش بهترین مسابقات ورزشی،
مصاحبه با ورزشکاران و قهرمانان ورزشی،
مطالب پزشکی ورزشی.
اینجا کجاست؟ کدوم شبکه است؟
اینجا ایران است. اینجا ایران است. اینجا. صدای ما را از شبکه رادیویی ورزش می‌شنوید.